یعنی همینجاست. ببینین نظامی در یک کشوری بر سر کار هست، نظام جمهوری اسلامی ایران. این نظام خودش رو به رأی گذاشته چندین بار در این اواخر، در آغازش، همه اینها هست. و کسانی از طریبات که بر ارزش‌های این نظام خودشون نامزد بالاترین مقام میکنن در یه همچین نظامی. آقای موسوی لزوماً اونطور که شما اوضاع رو نگاه میکنید نگاه نمیکنن
کاملا.
چرا باید چنین بگه؟ چرا ایشون باید
خب ببینید ما هیچ اشکالی
دقیقاً اینه که اگر 8 تا نامزد ریاست جمهوری هست، چرا از هر این 8 یا حتی از یکی از اینها این انتظار میره که بیاد و اوضاع رو اونطور ببینه که شما یا احتمالاً کسان دیگه میبینه؟
ببینید جناب چالنگی، ما هیچ مشکلی با آقای احمدی نژاد نداریم، با آقای پور محمدی هم نداریم اگه فردا اومد، چون آقای پور محمدی کشتن مردم رو عین انقلاب و عین درستی میدونه، ما کاری نداریم باش. یا آقای احمدی نژاد معتقد اقتصاد کشور رو باید کیسه گونی پول ورداشت رفت به مردم داد، ولی کسی که میاد میگوید با گفتمان دموکراسی صحبت میکنه یا دموکراتیک، میاید صحبت میکنه از اینکه ایران باید جایگاه خود رو در عرصه جهانی پیدا بکنه، اینی که میگوید به صلح جهانی پایبنده، اینی که ببینید آدمی است که میاد از گفته ها و سخنان و خطابی استفاده میکنه که آدم قبلا از آقای واسلاو هاول در چکسلواکی ثابت یا چکسلواکی
ببینید
خب.
از آیت الله خامنه ای نشنیدید شما در نفلو شد؟
ببینید از آقای خمینی منظورتون هست؟
آیت الله
از آقای خمینی از آقای خمینی در نفل شاتو مستقیما شما چیزایی شنیدید که همش برمیگشت به اسلام. در اسلام آزادی ها مضمون است، در اسلام اقلیت ها برخوردار از آزادی هست. حداقل ایشون یه اسلام اولش میذاشت، تکلیف ما رو روشن کرده بود. اگر ما مردمانی، ببخشید خودم رو میگم، ملت بزرگ ایران رو نمیگم، کنزهن بودیم و بزرگان ما، رهبران آن حرکت های فکری و نهله های فکری موجود از چپ و راست که کتاب های آقای خمینی رو خونده بودن، کاشف القطاع رو خونده بودن، ولایت فقیه رو خونده بودن و نمیدونستن و تصور میکردن که آقا که برگشت خورشید از طرف دیگه میاد. یادمون نمیره بیانیه آقای دکتر سنجابی رو. در اون صورت آقای خمینی در واقع حرفش رو زد. این آقایون بودن که حرف آقای خمینی رو باجگونه کردن. امروز وضع فرق میکنه. 30 سال بعد آقای موسوی اگر بخواد همون ابو زینب روزنامه جمهوری اسلامی باشد، اون گونه که فهمیم سخن ازش یاد کرده، اون وقت دیگه نمیتونه بگه یه مرد مدرنه و میخواد در این جامعه تحول ایجاد کنه. ما اصلا مشکلی با آقای احمدی نژاد نداریم، حتی من معتقدم با آقای کروبی هم نداریم. آقای کروبی یک کت خداست، حالا میخواد به جای که یک ده رو اداره بکنه بیاد یک کشور رو اداره کنه. روش کت خدا منشی هم داره، ریش سفیدی هم میکنه، اتفاقا لوتیگری هم داره. بچه ها که زندان بودن به خانوادهشون کمک میکرد، میرفت کارشون رو
داره. اجازه بده اینا نفرمایید، برای این که نوعی تبلیغات میشه یا در مزراتشون هم استفاده میکنم مسئله شخصشون. حالا البته برخی ها در مقامایی هستن که مسئلهشون شخصی نیست. میبخشید من حرف شما رو قطع کردم برای اینکه تلقی نشه تبلیغاتی برای کسی میشه. البته شما این نیست، میبخشید. آقای سازگار، توضیحاتی که آقای نوریزاده گفتن، خب چه انتظاری هست یا در افق شما چه میبینید پس از انتخابات ریاست جمهوری، تغییراتی که در سیاست خارجی ایران پیش بیاد، به خصوص در ارتباط با آمریکا، برنامه اتمی ایران؟ دست کم با اشاره به اون چه که آقای موسوی و آقای کرو.
من یه نکته رو در پاسخ اون سوال شما بگم که نظام اگر ادعا بکنه که خب من رأی گیری میکنم، مردم هم میان رأی میدن، پس ببینید مردم منو میخوان، این همون چیزیست که پشت هر انتخابات این بازی رو آقای خامنه‌ای میکنه و میاد ایشون میشینه میگه بله این رأی که مردم دادن رأی به نظام بود، نهایتا نظام یعنی خود ایشون، رأی به بنده نیست. برای اینکه کاندیدای واقعی نمیذارن بیان، خیلی روشن، برای اینکه همین انتخابات دو تا شرط رو بذارن من وقت میگم هرچی مردم رای دادن میشه گفت که حرف واقعی مردم ایران. یکی هر کاندیدایی که روشن شعارش تغییر قانون اساسی هم از حق شرکت داشته باشه، شورای نگهبان رد نکنه، در واقع نظارت استصوابی رو برداریم از سرش، دوم این که سازمان های بیطرف بین المللی بتونن داور این انتخابات باشه، مثل مسابقه استقلال پرسپولیس هم که میذارن داور از بیرون میارن که جر نزنن. الان متاسفانه انتخابات ما در ایران متهم است، به درستی متهم است به اینکه درش تقلب میشه.
از طرف
از طرف کاندیداهای خود این انتخابات در خود رئیس جمهوری گذاشته. همین آقای کروبی گفت من 200 خوابیدم رأی عوض شد. آقای هاشمی هم بعدن گفت من به خدا پناه میبرم نمیخوام بگم دیگه.
چه دلیل داره که حرفای کروبی رو باور بکنیم در جایی که خود شما یا آقای نوری‌زاده به خیلی از مطالب ایشون انتقاد و ایراد دارید؟ شاید چون منافعشون در
من البته حالا شخص خودم علت این که حرف ایشون باور میکنم نیست که من هم دوستانی که در درون حکومت در درون وزارت کشور داشتم انتخابات گذشته به هم خبرهایی که دادن نشون میداد بیش از 10 میلیون رای تقلب کردم. یعنی آقای احمدی نژاد رو در به خصوص دور اول با تقلب آوردن بالا به جای آقای کروبی، دور دوم هم در رقابت با آقای رفسنجانی 10 میلیون رأی آقای احمدی نژاد آوردن بالا شد 17 میلیون. بنابراین و کل همین الان آقای چالنگی از همین بای بسم الله اشکال در اومده. وزارت کشور داره میگه جمعیت رای دهنده کشور بالای 18 سال 46 میلیون نفره. در حالی که هر آماری شما میذاری حساب میکنی میبینی جمعیت بالای 18 سال کشور بیش از 50 میلیون و دقیقش رو من دیدم کسی حساب کرد و دور بر 52 میلیون. میدونی چرا این کار میکنه؟ 4 میلیون 6 میلیون داره کمتر نشون میده. برای اینکه هم توش تقلب میکنه هم بعدن درصد رو بالا نشون میده. بعدن هر تعدادی مثلا چیز کردن میگه که مثلا حالا 73% مردم اومدن رأی دادن با مأخذ 46 میلیون. یعنی از همین بای بسم الله یک ماشین رأی سازی است که این انتخابات رو نمیشه بهش اعتماد کرد. ناظر بی‌طرف بین المللی فراونه مثلا تو دنیا، هیچ دولتی هم نیستن، غیر دولتی هم. اجازه نظارت داشته باشن، کاندیداهای واقعی مردم هم حق شرکت داشته باشن، اون وقت مردم ببینید مهم این است در انتخابات که هر قشری از مردم، هر گروهی از مردم احساس کنه که یک کسی که کاندیداشه حرف او رو میتونه بزنه در انتخابات باشه. بخش‌های بزرگی از مردم ایران، فرض کنید اقلیت‌های قومی و دینی ما، بخش‌های بزرگی از طبقه متوسط شهری ما، تحصیل کرده هامون، طبقات پایینمون، کاندیدایی که حرفشون رو بزنه در انتخابات نیست، اجازه نمیدن. یعنی در واقع یک دایره بسته ایست که به خودی توش میتونن بیان رقابت کنن و اون وقت تازه اون خودی‌ها که رقابت میکنن تازه اونم با تقلب آغشته است و همه بحث ما که تا الان رسیدیم این است که میگیم حتی این آقایون خودی‌ها که دارن رقابت میکنن اقلن حرفایی رو اگر میزنن وعده هایی رو میدن تا تش واسه مردم ترسیم کنن، ولی اینکه روشن میگن مردم ما اون تش رو نمی کنیم، ما نمیریم تغییر قانون اساسی، ولی وقتی میگن ما مثلا میخوایم تلویزیون خصوصی را بندازیم تیکه دومش هم بگن که آقا این لازمش تغییری بند قانون اساسیه و مردم رو در ابهام نگه ندارن. اما چه تأثیری این انتخابات بعدش روی سیاست خارجی ایران خواهد گذاشت؟ حالا اصلش اینه، ببینید سیاست خارجی الان که رسیدیم به مقطع به اصطلاح انتخابات، امریکایی ها هم یک ذره دارن دست دست میکنن که ببینن تو ایران کی میاد سر کار، چون احمدی نژاد اگر بیاد سر کار برای هر کسی در آمریکا در هر کجای دیگه دنیا هم خیلی هزینه داره با آقای احمدی نژاد سر میز بشینه، برای که بسیار چهره بد و تصویر بدیشون در دنیا داره. ترجیح غربی ها و اینها و امریکایی ها اینیست که یکی غیر از احمدی نژاد بیاد بتونن بدنامی نداشته باشه با حرف زدن.
از کجا
از اون حرف هایی که میزنن و جو و مطبوعات و صحبت ها فراسش راهروهای واشنگتن که من خودم این روزا گاهی هم برخورد میکنم تو این اندیشکده ها و مقامات مختلف، الان اینم باب روزه در آمریکا با. که انگیجمنت با ایران آیا بشه یا نشه. و اما در سمت امریکایی ها دیروز روزنامه نیویورک تایمز آقای دیوید سنگر یک چیزی نوشت، گفت که آقا پیش شرط تعلیق غنی سازی رو امریکا برداشته و غربیا دارن برمی‌دارن. بلافاصله سخنگوی کاخ سفید تکذیب کرد. گفت ما در نهایت می‌خوایم که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، ولی نگفت که پیش شرط رو هنوز قائلیم یا نه. یک تحول بزرگی که در این طرف اتفاق افتاده این است که روی دو تا امتیازی که قبلا آقای اوباما داده، یکی اینکه اسم دموکراسی و بشر دیگه نمیاره، و دوم اینکه اسم جمهوری
دیگه نمیاره یا فعلا نیورده.
فعلا نیورده در نطقایی که ایشون تا الان کرده و وزیر خارجش کرده. دو تا پوان بزرگ به ایران دادن، یکی اینکه این اسمو فعلا نمیارن، دومم اینکه گفتن که تغییرات به اصطلاح جمهوری اسلامی ایرانو با اسم کاملش بردن، در واقع به رسمیت شناخته شده مطرحش کرد. سومی رو
به رسمیت شناخته بود
به لحاظ دیپلماتیک کرد، ولی مدت ها بود نمیگفتن. سومی رو ایشون در استانبول آقای اوباما کرد، در واقع پیش شرط تعلیق غنی سازی که خانم رایس وزیر خارجه آقای بوش میگفت که تعلیق کنه ایران بیاد سر میز، دیگه نمیگن.
آقای نوری‌زاده منتظرم استاد اون برو بفرمایید، یعنی اون انتخابات های امیدی می دارن یا غرب میتونه امیدوار باشه تحولی میشه در ایران با انتخابات ریاست جمهوری که فضا به کلی
اگر این کاندیداهایی که الان هستن تو میدون امثال آقای موسوی، کروبی یا اون طرف آقای احمد نژاد، قالیباف، اینهایی که مطرحن، اینا بیان سر کار، نه، کماکان سکان سیاست خارجی ایران در دست رهبری خواهد بود. و همین حرفی که امروز آقای خامنه‌ای در دانشکده افسری زده، ایشون در واقع جواب آقای اوباما رو داده و مطرح کرده، این بازی ها بود، داستان هسته‌ای، تروریسم، نه که با دنیا مشکل هستش. اینا سرنخش دست شخص آقای خامنه‌ای، دست رئیس جمهور نخواهد داد. اگر تحول جدی بشه از شبیه این چیزایی که اینجا بحث کردیم، بله، اون وقت یک رئیس جمهور واقعی ممکنه که واقعا سکان سیاست خارجی رو عوض کنه.
آقای نوری‌زاده در منطقه نکته مهم، خبر بسیار مهم، روابط بحرانی از پیش بحرانی پرتنش مصر و ایران بوده که شدیداً این روزها بحرانی تر شده. ریشه کار کجاست؟ ریشه آیا همونه که مصری ها میگن ایران به دنبال جای پاییست برای خودش در مصر و تسلط بر اوضاع داخلی، بهرمندی از جریانات اسلامگرا در این کشور، یا واقعا اونطور که حزب الله لبنان میگه رفتن و جنگیدن و حمایت از فلسطینی هاست؟
بگذارید یه نکته رو اینجا بگم قبل از پاسخ دادن. در میان این همه تصاویری که تصاویر زیبایی نیست در هر حال از ایران و از مسئولان ایرانی چاپ میشه، تصاویری که واقعا گاهی اوقات دادن باید توضیح بده برای خارجی ها، به خصوص برای عرب ها که من باشون برخورد دارم در همین نشست ها، کنفرانس ها و همکارانم، همین امروز در تلویزیون ANB، که آها ایرانی ها خیلی ملت زیبایی بودن، ملتی بودن که خیلی خوشپوش بودن، خوش ظاهر بودن. چی شده که این حکومت این ظاهر رو داره؟ الحیات تصویری چاپ کرده از رکسانا صابری عزیز که حالا من اینجا نشون بدم این تصویر رو، که حالا نمیدونم با اون نور نمیتونید ببینید، و این به عنوان یک دختر ایرانی که اینجا اشاره کرده رژیم ایران او رو به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و بازی دارن باهاش میکنن. این در واقع جمهوری اسلامی، همین آقای احمدی نژاد، حکومتش، آقای خامنه ای و غیره، حتی در تعامل با امریکایی‌ها باز میخوان از این گروگان‌ها در دستشون باشه که بتونن از این گروگان‌ها استفاده کنن، چون به قول آقای دکتر سازگارا فعلا دو امتیاز گرفتن، مسئله حقوق بشر مطرح نمیشه و مسئله اسم اسلامیک ریپابلیک آف ایران، جمهوری اسلامی ایران، بر زبان آورده میشه. اما من اعتقاد دارم این زمان درازی نداره، یعنی مسئله انتخابات ریاست جمهوری که دکتر سازگارم گفت به سرعت بعد از اون امریکایی‌ها ناچار به تصمیم گیری‌اند و من در افق هیچ نوع اشاره‌ای نمی‌بینم، هیچ نوع نور رستگاری نمی‌بینم که آقای خامنه‌ای از این برگ برندش که مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم و ناسزاگویی به شیطان بزرگ باشه دست بکشه. اما اشاره شما در مورد مصر، ببینید آقای چالنگی، شما دیر سالی در مصر زندگی کردید و می‌دونید که مصری‌ها نسبت به تاریخشون، فرهنگشون و امنیت ملیشون چقدر حساسن، یعنی از یک مسائلی مصری‌ها میگذرن اما وقتی پای امنیت ملیشون میان از برادرشون هم نمیگذرن. کاری که آقای حسن نصرالله کرد و این کار اصلا تعجب جهان عرب رو برانگیخته. زمانی که آمد در تلویزیون در پاسخ به ادعانامه دادستان مصر در باب دستگیری این گروه یا خلیه یا این واحد و سلول که در مصر بود و مصریام اعلام کردن که این سلول آمده و هدفش ارسال اسلحه بوده، هدفش بسیج مصری ها بوده و امروز فاش شده که هدف کشتن پرزیدنت مبارک بوده و ایجاد خرابکاری و آشوب و ابعاد وسیع‌تره. این آقای حسن نصرالله نیامد بنشینه و به لحنی مثلا از دولت مصر خواستار این بشه آقای سوء تفاهم ببخشید و آقای سامی شهاب رو آزاد کنید، نه، در حالت جبروت و اقتدار یک نمرود، یک سلطان نشست که بله ما بودیم و او رو فرستاده بودیم و هدف این بود که به فلسطینی ها اسلحه بدیم. یعنی تمام اون اتهاماتی رو که دولت مصر میزد آقای حسن نصرالله تأیید کرد. و از اون طرف آقای لاریجانی که بنده گاهی اوقات ایشون کارهایی که میکنن شگفتی آوره، دیدارشون با عمر بشیر رهبر فراری که دادگاه بین‌المللی به دنبالش هست و همینطور اظهاراتشون درباره مصر که مصری ها با این برپایی این نمایشنامه قصدشون اینه که در انتخابات لبنان تأثیر بگذارن. شگفتا رتب خورده من رتب کی کند. دولت جمهوری اسلامی از یک سال قبل با دادن میلیون ها دلار پول به رهبران حزب الله که همیشگی ماشاءالله دستشون درازه و همینطور افرادی از اقلیت یعنی گروه 8 مارس از جنرال اون گرفته تا آقای سلیمان فرنجیه، طلال ارسلان و دیگرانی که به عتب بوسی به تهران رفتن مستقیما در انتخابات لبنان دخالت کرده. دیروز علامه علی الامین مفتی برکنار شده سور به علت مخالفتش با حسن نصرالله فاش کرد که آقا پولی که جمهوری اسلامی داره خرج میکنه مداخله در امور لبنانه نه مصر. به هر حال جناب چالنگی، تجربه ای که مصری ها با این گروه تروریستی داشتن، آن گونه که آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر دیروز در مصاحبه مفصلش با شرق الاوسط گفت، تجربه تلخی بود. مصر با همه علاقه برای برقراری روابط کامل با جمهوری اسلامی هر روز فتنه ای تازه را کشف کرد و گفت در انتظار باشید که اعترافات تکان دهنده ای را خواهید شنید و ابعاد خطرناکی را مطلع خواهید شد.
آقای استادگوره، اگر اون چی که مصری ها عنوان کردن کاملا درست باشه، دخالت در امور داخلی مصر، این رو کنار ابراز تمایل آقای احمدی نژاد برای برقراری رابطه با مصر در جنوب خلیج فارس بود، گفت من همین امروز آمادم برم، بذارید این نشوندنده یک سیاست واحده در عرصه منطقه یا ایران دو سیاست داره و دو رهبر برای سیاست منطقه‌ایش.
والا آقای احمدی نژاد اون حرفش که خب خیلی غیر سیاسی بود که گفت مصر اگر اعصار تمایل کنه، یه سال دو سال پیش بودشون گفت ما همین بعد از ظهر سفارتمون رو باز میکنیم.
خب غیر سیاسی خب بود.
بله، یعنی از یک سیاست مدار هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه.
ممکنه زیبا هم باشه یک سیاست مدار، حالا لزوماً چه
به شرطی که عقبه‌شو درست کرده باشه، یعنی همین که شما میگید
خلیج عقبه مصر
نه خیر، یعنی یک رئیس جمهور وقتی این طور دستشو باز بکنه و بگه که ما بعد از اون سفارتون باز بکنه، اینو معمولا وقتی میکنه که به اصطلاح
مقدماتش
بله کلی مذاکراتشو با مصر کرده باشه، قول و قرار رو گذاشته باشن، داخل کشور خودش هم همه کارش کرده باشه که حرفش بعد از اونش اجراش مصر هم بگه بله به به لبیک بگن. اما اون حرف جز خاری و خفت برای یه مملکت چیزی نداره که رئیس جمهورش اینجوری حرف بزنه، بعدم مصر پشتشو کرد به ایران و همه حرف خودشو زد.
نشونه یه ابراز تمایل است.
ولی در ایران حرف شما درسته.
حرف من نیست، پرسش بنده است.
نه، یعنی این پرسش شما به اون جهتی که داری نگاه میکنی درسته. در ایران این امور سیاست خارجی، یعنی مثلا اون بخشی از سپاه که نیروی قدسه و آقای حسن نصرالله رو در لبنان میگردونه، اون به دولت گوش نمیکنه. وزارت خارجه در درون بیت رهبری.
همینطور آقای نوریزاده. آقای نوریزاده ما به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. آقای نوریزاده با شما و آقای محسن سازدار. با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند، سبلان، الوند و آسماری و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باد.